من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. علا لله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. منظر مبارک سروران معظم دیشب توفیق آن بود که سوره شریفه زمر رو آغاز کردیم و در ابتداء سوره مبارکه مطرح شد که حضرت باری تعالی فلسفه نزولی قرآن رو به مقام عبودیت رساندن بشریت مطرح فرمود. تنزیل کتاب آمده است تا اونجا که فعبد الله هست، رسیدن بشر به مقام عبادت آیت نهایی خلقت و آفرینش اوست با همون تعاریفی که در جای خود دارد و گفته شده است. منتها فرمود پیغمبر فعبد الله مخلصا له الدین، عبودیتی که خداوند سبحان میخواهد و غایت قرار داده است عبودیت خالصانه است، عبودیت سره، عبودیت و بندگیی که در اون سهمی برای دیگران نباشد، غش نباشد، مقشوش نباشد. فعبد الله مخلصا له الدین، و اشاره کردیم که این عبودیت از مجرای دین می شود، یعنی اون مشی و مرام دینی است که ذرائع عبودیت رو خداوند در اون وضع کرده است و قرار داده است و پیامبران علمدار چنین خطی هستند، قافل سارانان چنین حرکت هزینی هستند، حرکت دینیی که جوهر اون رو عبودیت خداوند سبحان تشکیل می دهد و این عبودیت باید خالصانه باشد. فرمود علا لله دین الخالص. دیگه در این جهت دیشب مطالبی رو عرض کردیم، خدمت عزیزان فرصت به پایان رسید و بنده به همون مقدار بسنده می کنم شرح این هجران و این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر، به همون مقدار روایاتی که خدمت عزیزان عرض کردیم در مقام خلوص در دین و دیانت عبودیت و خداخوانی و خداجویی همان مقدار در خانه اگر کس است یک حرف بس است. علا لله دین الخالص، به دنبال اون فرمود، بلکه مطلب دیگه تثبیت کامل و مقدمی برای ورود به بحث بعدی باشد. علا لله دین الخالص، آنی که از آن خداست، رنگ خدایی دارد، مزد خدایی دارد، بوی الهی دارد، دین خالص است. خداوند سبحان مشوب نمیپذیرد. فقط یه جمله عرض میکنم، بنانه داشتم دیگه تکرار کنم. یا اتاب رجل یوم القیامه، انسانی را فردای قیامت می آورند، در مقام ذوالجلال در مقام حساب الهی می ایستد، کتاب می شود به اون چه در حال چه داری در صحنه، می گوید که خدایا علم آموختم، زحمت کشیدم، دانشمند شدم، آگاه شدم و در این جهت چنین و چنان می کردن. کتاب می رسد از مستر زلجلال، آیا به این علمی که آموختی هنگامی که مردم تو رو تمجید می کردن، تکریم می کردن، احترام می کردن، چه حالی بر تو دست می داد؟ هنگامی که تو رو بالا می نشاندند، هنگامی که عزتت می کردند، آیا خوشایندی که از این حالت بر تو دست می داد چه بود؟ چه مقدار احساس می کردی که خوشایند خوشایند توست و چه مقدار احساس می کردی که این رضای خداست؟ توجیه میکردی نفست رو که دین خدا رو توسعه میدهم و تبلیغ میکنم، اما نفست رو چیز دیگری میگفت، این نبود. خطاب میرسد که انت مشرک، تو مشرکی ای انسان که به اینجا رسیدی. یا اتاق رجل یوم القیامت، دیگری رو میآورند، میگوید خدا یا مال دادی، این چنین کردم، فلان ساختم، بنای آنچنانی درست کردم، هزینه فلان کردم، یتیم پرورش دادم، مسکین فقیر جهیزیه دادم، چنان کردم، چنان کردم. کتاب میرسد از مسئله زلجلال هنگامی که این کارها رو انجام دادی، اگر کسی اصلا نگاهت نمی کرد و اون کسانی که تو این کار رو در حقشون انجام دادی سلامت نمی کردن، اسم تو رو در لیست خیرین اصلا ثبت نمی کردن، برای تو جشنواره نمی گرفتن، دعوتت نمی کردن، آیا باز هم این کارها رو انجام می دادی سرش پایین می افکند؟ کتاب میرسد انت مشرک، تو مشرکی به این عملت. الا لله دین الخالص، آنی که خداوند سبحان می خواهد عزیزان دین خالص است، اونی که جوهرش خلوص باشه. و آن همونطور که عرض کردم خدمت سروران عزیز، وقتی اون دین میاد، وقتی اون عبودیت میاد، وقتی چنان عمل کردی که وجود اون متبرز شده از خلوص است، انسان نشان میدهد بعد به آسمان نبود و کار آفتاب کند، بعد یک کلمت محرک هست، یک سخن تو تکان میدهد، قلم تو، قدم تو، همه چیز تو رنگ و بوی خدا رو این میگیره. این دیگه همه آثار و برکات خلوصی است که وعده الهی است. الا لله دین الخالص. خب حال به مقتضای این بحث و سخنی که پیش آمده است، اینجا خداوند سبحان یه مطلبی رو مطرح میکند که در سوره مبارکه عنکبوت هم به یه مناسبت های اشارتی به اون داشتیم. والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، این کسانی که اتخاذ میکنن جز خداوند سبحان ولی بر خودشون، خداوند سبحان اینجا مرادش بت پرستان است، بت پرستانی که اختیار خودشون رو و تدبیر و سرپرستی و امر عالم و وجود انسان رو به زعم و گمان خیش به بت و رب و نوع واگذار کرده اند، اینها که اتخذوا من دونه اولیاء و تفکرشون و به اصطلاح توجیهشون اینه که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینها رو نمی پرستیم و عبادت نمی کنیم، ما در مقابل اینها کرش نمی کنیم در قبال این رب و نوعها و بتها، الا لیقربونا الی الله زلفا، الا اینکه اینها ما را به خدا زلفا کنند. کلمه زلفا ازدلاف یعنی نزدیکی و قرب. ما بت نمی پرستیم مگر برای اینکه این بت ها ما را به خداوند سبحان به الله نزدیک کنند. این توجیه است که این جمع و جماعت به هر حال در قبال عمل کرد به خودشون دارند. مطلبی که در اینجا حضرت باری تعالی به لحاظ بحث قبلی و مسئله خلوص در عبودیت در صدد بیان آن است، همون بحثی است که اشاره شد. در میان جامعه جاهلیت عرب تفکیک بین دو مقام خداوند سبحان است، تفکیک بین مقام خالقیت است و بین مقام تربیت و ربوبیت الهی است. اینها توحید در الوهیت دارند، یعنی خالق را الله می دانند. خواندیم آیات را در عنکبوت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر بگویی که خلق کرده است آسمان زمین می گویند الله، اما اگر بگی که روزی می دهد، اگر بگی که اداره می کند، اگر بگی تدبیر عالم که می کند، می گویند لات و منات و هبل و عزا و چه و این بت ها را دیگه می کند. اینها توحید در مقام خالقیت دارند، اما در مقام تربیت و ربوبیت توحید ندارند، اینو ندارند. خداوند سبحان این مطلب را اینجا مطرح می کند. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، اینهایی که جز خداوند سبحان و خالق وجود رو به عنوان سرپرست و مدبر و مدیر عالم پذیرفته اند، شعارشون هم اینه که این کار ما هم به لحاظ این است که ما به خداوند دسترسی نداریم، خدای خالق وجود آفرید رفت به کناری، تمام شد کار خدا، خداوند خالقش که آفریده است و تمام امور رو تفویض کرده است به ولی عهدها و رب النوعها. ما اگر رب النوعها را ببینیم خداوند سبحان را میتوانیم راضی کنیم و میتوانیم از طریق اینها به حق تقربی بجوییم. این فکر ایناست. اینها میگن ما نعبدهم الا ليقربونا الی الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، این بگذارید به حکومت الهی، این تهدیده، خداوند در این مسئله حکومت دقیق و قضاوت عالیه خواهد کرد. یکی دو نکته اینجا وجود داره درز میکنم محضران بارک عزیزان. اولا باز هم برای تکرار است مطرح میشود، خب توجه دارید که به طور کلی اون که آفریده است و خالق است، خلق و آفرینش منوط به آگاهی تام و کامل است. خداوند سبحان علیم علل اطلاق است که وجود انسان و جهان را آفریده است و خلق کرده است، و اگر بنا تدبیر و اداره و استمرار و بقا این وجود باشد، در استمرار بقا علم بیشتری لازم است نه کمتر، حتی تدبیر وجود و بقای وجود و استمرار وجود منوط به علم بیشتر و فزونتری، چه کسی جز خداوند سبحان چنین دانشی را دارد؟ طرح و برنامه دادن این بسیار احاطه علمی میخواهد برای جهان و برای انسان و برای وجود آدمی. هر طرح و برنامه‌ای که از جز خداوند سبحان برای سعادت بشر صادر شود، امروز یا فردا عیب و ناشکار میشود، نقص اون و ضعف اون رو میشود، بطلان اون آشکار میگردد. اون فقط طرح و برنامه خداست، چون خالق است، در مقام تدبیر هم کارآمد است، الا ضعف دارد. هر کسی که ادعای سعادت بشر رو داشته است، منفک از مکتب انبیاء الهی، بالاخره به جای رسیده است که نشسته است بر زمین و ابراز ضعفش شده است، اقرار به ضعفش شده است، یا دست اون باز شده است، پوشالی بودن مکتب رو شده است. خداوند سبحان خالق وجود است و مدبر. اون علمی که در مقام خلق بود است، همون علم نیاز است در مقام تدبیر و برنامه. شما چرا چنین جفایی را میکنید؟ حالا اون بت‌پرستی کهن و بت‌پرستی نوین امروز بشری فرقی نمیکنه، در تمام این مکتب ها این بحث جاری و ساری است. این چه فاجعه بزرگی است که شما مبتلای به اون شده اید؟ شما احساس میکنید که به هر حال کسی دیگری میتواند چنین مقامی را داشته باشد جز خداوند سبحان طراح وجود باشد و برنامه غیر او اجرا شود؟ ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خداوند سبحان محبت و لطف خودش رو شامل حال انسانهای کاذب نمیکند. شما دروغ بزرگ به خدا بستید، مقام شامخ او را به گونه قرار دادید که در کنار او دیگران رو برای تدبیر عالم قرار دادید. شرک در مقام ربوبی دارید شما. این دروغ بزرگی است که به حق بستید و این یه نوع ناسپاسی بزرگ از کفران نعمت و مقام شامخ الهی است که شما رو کفار می کند. کائن الله خداوند هدایت نمی کند، مشمول لطف خلاق نمی کند، کاذب کفار را. حالا این کلیه مطلب بود که عرض کردیم. نوعاً یکی از زیربناها و مبادی مسئله شرک نسبت به خداوند سبحان این که دین خالص نباشد، اینه که شرک آمده است در اذهان بشریت. اگر نگاه کنید هر جا شرک وجود داره، نوعاً ذهن انسانها کاویده است این رو، دنبال یه نوع ارتباط با خداوند سبحان بودن. از همینجا جستن یافتن ببین از صمیمانه ترین ارتباطات چه نوعیه، از همینجا دچار شرک شدن. حالا این به این معنی عرض میکنم، یعنی احساس کردن، بررسی کردن که ما در عالم وجود، در جامعه خودمون، در بین انسانها، اون رابطه‌ای که دیگه میتوانیم بگیم صمیمی‌ترین روابط است، رابطه جزء و کل است، رابطه اجزاء با مجموعه، یعنی رابطه والدین با فرزندان، چون فرزندان جزءند و والدین کلند و رابطه کل و جزء صمیمانه‌ترین روابط است. این دیگه اون رابطه ایست که اولادنا اجبادنا یمشون علی وجه الارض است، پارهای تن ما هستن که پیش روی ما حرکت میکنن. خود این رابطه کل و جز دیگه صمیمانه‌ترین روابط است. شما نگاه کنید به امم گذشته در وادی شرک، همیشه از اینجا، یعنی قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودی هم گفتند عزیر پسر خداست، عزیر چون پسر خداست لذا صمیمانه ترین ارتباط رو عزیر با خدا دارد، اختیارها هم به عزیر تفویض شده است، ما عزیر رو بگیریم دیگه کار تمام است. قالت الیهود عزیر ابن الله. اینا از این رابطه پدر و پسری بین عزیر و خدا به شرک رسیدند، متاسفانه برای خداوند سبحان شرک ورزیدند. اینو قرآن به عنوان مثال بزرگ شرک کردن. و قالت النصارى المسيح ابن الله، مسیحیان گفتند جناب عیسی ابن مریم ابن الله است. اینها از رابطه پدر پسری بین خدا و عیسی به شرک پای گذاردند. ان الله ثالث ثلاثه شد، ابا ابن روح القدس شد، اقانیم ثلاثه شد، خدای پدر، خدای پسر، خدای مادر شد. به کار به اینجا کشید. خود این جامعه بت پرستی که الان حدیث نفسی اینها خداوند سبحان مطرح میکنند، اینها گفتند در ملائکه تو بنات الله، اینها گفتند ملائکه دختران خدا هستند. ما اگر بخواهیم به هر حال به خداوند سبحان نزدیک شیم، بهترین راه از طریق دختران است. این دختران دل پدر را به دست می آورن، اینها دختران خدا هستند و ما از اینها به حق نزدیک می شیم. یعنی شما نوعاً در خیلی از موارد وقتی بعض از اقسام شرک رو می بینید، به خاطر ارتباط اون صمیمانه ترین ارتباط رو هم بشر در قالب پدر و پسری، والدین و فرزندان یافتند و همین دریچه شد به سوی شرک. این نکته بود که حضرات معصومین علیه السلام، نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت اینو خوب هشدار دادن. و گاهی میبینید به ناروا و ناجوان مردانه گاه این اتهام به شیعه زده میشه از این باب. گاهی بعض از جماعات و بعض از طوائف یه چنین چیزی رو به هر حال این توسل و توجه و این محبتی که شیعیان به ذات مقدسه معصومین، وجود مقدس نبی مکرم و اهل بیت نسبت به طهارت داره، گاهی طوائف خاصی، البته نه عموم اهل سنت که خیر، یه طوائف خاصی ها و وهابیون به هر حال به نوعی این اسناد رو، این ارتباط رو به شیعه میزنن و از این باب میخوان وارد بشن و این تمثیلات رو مطرح میکنن در موردش. و حالی که خب بحث کاملا مستوفات روشن است، هیچ شیعی نیست که اعتقادی داشته باشد که پیغمبر از خود چیزی داشته باشد، هیچ شیعی نیست که اعتقاد اون باشد که علی ابن ابی طالب از خودش چیزی داشته باشد. ما میدانیم که رسول خدا نیست مگر عبدالله، مگر بنده خدا بند سبحان. مقام عبودیت کجاست؟ مقام الوهیت کجاست؟ تمام شیفتگان عاشق علی ابن ابی طالب میدانند زمزمه خود علی این است که الهی انت رب و انا المربوب، خدای تو ربی و من مربوبم، خدای تو پروردگاری و من بنده تو، عین تراب و رب الارباب، خدای تو کجا و خاکی چون علی کجا. ما این زمزمه های مسجد کوفه رو فراموش نکردیم از زبان امیرالمومنین. اعتقاد شیعی اینه، منتها اعتقاد شیعی این است که عطای خداوند سبحان به عنایت خداوند سبحان، المعروف علی قدر المعرفه، به مقدار ظرفیت است. ان هذه القلوب او یهف خیرها او آها، دلها و وجود انسان ها ظرف است. ظرف وجودی علی ابن ابی طالب یه ظرفی است که دیگران در کنار این ظرف قطره محسوب نمیشه. ما میدانیم که علی ابن ابی طالب به لحاظ اون که به مقام خلوص کامل عبودیت رسیده است، سینه او فیضان رحمت و علم الهی شده است. اما هر چه دارد از خدای خویش دارد. ما که چنین ادعای استقلالی رو کسی در خصوص این حضرات دارد که به هر حال با عوام فریبی بخواهند چنین اتهامی رو به شیعه بعض از طوائف بزنند، بگذاریم و بگذاریم. فرمود لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه. چی میگید شما؟ چرا همچین اتهامی رو میزنید؟ اینها رو منتسب میکنید به خداوند سبحان، این ملائکه الله و بت‌های خودتون رو، و میخواهید از طریق اینها چنین تقربی رو بجویید؟ اصلا شما این بحث رو زیربنایی فکر کنید و بررسی کنید. چطور خدا میتواند صاحب ولد باشد؟ شما چقدر خدا نشناسید؟ چقدر خدا رو صحیح نشناختید که چنین مطلبی رو بازگو میکنید؟ لو اراد الله ان يتخذ ولدا، اگر خداوند سبحان میخواد فرزند داشته باشه که این ارتباط برقرار شود، فرزند خدا بود از چی انتخاب میشد؟ از خلقش دیگه، چون ماورای الهی همه خلقند، همه مخلوق خداوند سبحانه. و میدانید رابطه ولد و فرزندی یه نوع رابطه انتزاعی است، یه نوع رابطه تجزیه ای است. اگر بخواهد رابطه بین ولد و فرزند ایجاد شود، این منوط به جنسیت و سمخیت است. انسان از شکم انسان متولد می شود، از بطن مادر برون می آید، شاخ از درخت بالا می رود، جوجه از تخم حیوان برون می آید، تمام اینها سنخیت می خواد. اگر بنا باشد خداوند سبحان ولد و فرزند داشته باشد، این باید از مشابه و سنخ خداوند سبحان باشد. به خداوند سبحان لیسه که مثل هیشه، به خداوند سبحان که شبیه ندارد، نظیر ندارد، زد ندارد، لب ندارد، از باریکالا که مسائل رو ندارد. اگر شما چنین فکری داشته باشید، وحدانیت و احدیت خداوند از بین رفته است. امکان ندارد، اصلا تصور عقلی ندارد که خداوند سبحان دارای ولد و فرزند باشد. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگر خدا، لو همیشه در کلام عرب میگن حرف امتناع لامتناع، بعد از لو همیشه ممتنع الوقوع. وقتی لو شرطیه رو عرب میارد، برای جایی میارد که دیگه بعدش لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر در میان آسمان و زمین دو الله می بود، دو مدیر و مدبر می بود، بدانید که آسمان و زمین مندک و منهدم می شد. برهان تمانع در حکمت و در فلسفه. این لوه، اینجا هم لو دارد. لو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگر خدا میخواست فرزند انتخاب کند، بود از خلقش انتخابی که نمیشه. سنخیت نیست، سنخیت بین خدا و خلق وجود ندارد. مقام احدیت خداوند سبحان که شبیه سازی نمی کند. ولد رمز شباهت است، شباهت در صفات. شما نگاه کنید، اون شعری بود که زیبا بود در سیوتی در الفی ابن مالک، و ابه اقتدا عدی فی الکرم و من یشابه ابه فما ظلم. اینو گاهیم دیگه اونقدر مشهور شده این بیت رو، این در کلام علما آیان اینو به عنوان ضرب المثل، وقتی میگن فرزندی خیلی شبیه پدرشه، رفتارش، حرکاتش، یا مثلا میگن فرزندی خیلی جود زیادی کرده است، خیلی اهل میگن آقا این چیزی نیست، بعید نیست دیگه، پسر کونه دارد نشان از پدر، تو بیگانه خوانش، نخوانش پسر. این باید اینطور باشد. بعد اهل فضل اگر باشن میخوان ادبیات هم به خرج بدن و عربی هم خورد کنن میگن به ابه اقتدا عدی فی الکرم، عدی ابن حاتم به پدرش حاتم طائی اقتدا کرد اگر خیلی خوب کسی است. و من یشابه ابه فما ظلم، اگر کسی شبیه باباش باشه کار درستی کرده، ظلم نکرده و الا صحیح نیست. یعنی بین پدر و فرزند ما دنبال شباهت میجوییم، ما از خطوط چهره نگاه میکنیم، ما از خطوط فکری نگاه میکنیم، ما از خطوط عملی نگاه میکنیم، شباهت مییابیم، اونگاه سنخیت رو حاکم میکنیم. بین خداوند و سبحان با چی مسائل وجود دارد؟ نادانها. اگر خداوند میخواست انتخاب بکند اصلا این به تعبیر از باریتالا با لو اینو ممتنع میکنه خداوند سبحان. لستفا مما یخلق ما یشاء سبحانه، منزه هست ذات مبارک او که چنین ارتباطی رو داشته باشد. فرزند داشتن دو گونه است، یا فرزند به اصطلاح جدا شده نیست، یعنی فرزندی که متولد شود، این فرزندداری حقیقی است. ممکنه فرزندداری به شکل تبنی باشه، یعنی کسی فرزند دیگری را به عنوان فرزند خود اتخاذ کند. با این آیه شریف هر دو قسم خدا به کنار می‌زند. امکان نداره خدا تولد داشته باشد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. نوع دومش خداوند اصلا تبنی مبتنی بر نیاز است، یعنی انسان به خاطر دفع تنهایی، انسان به خاطر خیلی از مسائل به دنبال تبنی میرود، فرزند اتخاذ میکند. خداوند سبحان چه نیازی به کس دارد که در صدر این مقام براید؟ فرمود لستفا مما یخلق ما یشاء سبحانه، ذات او منزه است از این مسائل و از این ایهامات و ابهاماتی که شما دارید. برای اینکه مطلب خوب دیگه قطعی بشه، خب الله الواحد القهار، آخر اون الله واحد قهار است. اونی که اینجا باید گفته بشه همینه، یعنی مقام واحدیت خداوند سبحان مطرحه. خدا واحد است، ممتاز است، یکتاست، هیچ مرزهای ذات مبارک او با مرز هیچ موجودی نزدیک نیست. اون واحدیت خداوند سبحان مطرحه. منتها به دنبال کلمه واحد جمله‌ای گفت که این باز تکمیل کننده و اصل مطلبه. خب الله الواحد القهار، کلمه واحد القهار ما به اصطلاح منطقی و عقلانی اگر نگاه کنیم، خب تا فرمود خب الله الواحد، ما یه تصوراتی از واحد داریم. در حکمت میگن آقا الوجود مصادق للوحده، هر شیئی که موجود میشه این واحده. چرا؟ چون هر وجودی که به وجود، موجودی که به وجود میآید، این یه تهدیدهای مربوط به خودش دارد، یه موقعیت زمانی دارد، یه موقعیت مکانی دارد. شما آیان هر کدام از ما واحدیم، یعنی به لحاظ تولدمون، به لحاظ زندگیمون، به لحاظ نسبتمون، به لحاظ خلقیاتمون، به لحاظ خلقیاتمون واحدیم. هیچگاه در دستگاه آفرینش خداوند تو 6 میلیارد انسان دوتاشون با هم غیر واحد نیستن، همشون واحدن. یعنی خدا 6 میلیارد تک آفریده الان، هر کدامشون خودشونه، دیگری نیستن، این واحد بودن. حالا ابعاد فلسفی هم داره که ارزی ندارم دیگه. پس بنابراین تمام انسان هم واحد هستند، منتها فرق بین این واحد و فرق اون واحد، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان که چه ارز کنیم، فرقی که وجود داره اینه تمام ما انسان ها واحد مقهوریم و خداوند سبحان واحد قهار هست. واحد قهار یعنی برون از زمان، برون از مکان، برون از حدود، برون از حدود حد. واحد مقهور یعنی به هر حال اینجا هستیم، اونجا نیستیم، در این سال، در این سده، در این قرن هستیم، در قرن قبلی و بعدی نبودیم. و تمام محدودیت هایی که داریم، تمام ذهنیت هایی که داریم، تمام ظرفیت هایی که داریم، اینها میشه مقهور بودن ما. ما اسیر زمانیم، ما اسیر مکانیم، ما اسیر حجابیم، ما اسیر دیواریم، تمام اینها مقهوریت، ما اسیر مقهوریم. اما خداوند سبحان ید الله فوق ایدیهم قاهریت دارد. فرمود هو الله الواحد القهار، تمام وجود مقهور است. شما چطور سنخیت ایجاد میکنید؟ خلق السماوات و الارض بالحق، یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، آفریده است آسمان و زمین را به حق. بارها در قرآن کریم عزیزان به این جمله تأکید فراوان شده است، به این حقانیت آفرینش. خلق السماوات و الارض بالحق، گاه در قرآن میگه خداوند آسمان و زمین را باطل نیافریده است. باطل یعنی امری که هیچ هدف انگیزه و محتوایی و غایتی و مقصودی ندارد. حق اون امری که غایت و مقصود و هدف مسلم و روشن دارد. خلق السماوات و الارض بالحق، خداوند آفرینشش بر اساس حق است، وجود رو به باطل نیافریده است، وجود رو به لعب و بازی نیافریده است. گاه فرمود و ما کنا لاعبین، ما که بازیچه قرار ندادیم، ما که بازیگری نکردیم وجود را. فرمود آسمان و زمین را آفرید به حق، تمام اینا به حق آفریده اوست، مخلوق اوست و به حق عمل میکنند به امر الهی. یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، یکبر اللیل علی النهار، خدا تکبیر میکند روز را بر شب و شب را بر روز. این که از آیات لطیف است. برای توضیح معنا نیازمندیم که کلمه تکبیر رو بشناسیم. اینو در جای دیگه داریم، سوره در قرآن داریم به نام سوره تکبیر. اذا الشمس کبرت و اذا النجوم انكدرت اذا الشمس کبرت، هنگامی که خورشید تکبیر میشود. تکبیر در کلام عرب یعنی شیئی را روی شیئی گذاردن و فرست کردن، شیئی را روی شیئی گذاردن و فرست. این میشه تکبیر، این میشه تکبیر. شما الان ببینید این زمین و کره زمین را که بنگرید، خب حجم زمین چیه الان؟ مساحت زمین چیست؟ حجم زمین چیست؟ این کره زمین یه فضاهای متخللی بینشه، یعنی بین خیلی از قسمت‌های زمین خلأه. اگر این زمین رو تحت یه فشاری قرار بدن و پرسش کنن، این خیلی کوچک میشه، میلیون ها برابر کوچکتر میشه از اینی که هست. اگر خلل و فرج زمین تحت پرس قرار بگیره، این خیلی چیزه که گویی بیش نمیشه با تمام بزرگی زمین. اگر تمام مولکول هاش فشرده سازی بشه، یه چنین حالتی پیدا میکنه. نسبت به خورشید از شمس و کبرت، همین عمل تکبیره، یعنی از هنگامی که خورشید تکبیر میشه، این تمام مولکول های خورشید فشرده میشن. اینو در هیئت آخرین نظریه ای که در مورد پایان امر خورشیده اینه که دانشمندان علم هیئت با استرولوژیست ها اینو مطرح میکنن که خورشید تبدیل میشود در پایان به کوتال کوتوله سفید، وایت دیوارف، این کوتوله سفید میشود. کوتوله سفید به ستارگانی میگن که اینها حجم محدود، چگالی بالا و نور کم. ببین این که دیگه دوران هسته به اصطلاح سوخت هستهشون تموم شده و دارن پایان عمرشون رو میگذرانند. از شمس و کبرت، خورشید همین میشه. خداوند سبحانه اشاره میکند که این عظمت و این بزرگی که خورشید دارد، خدا بدین شیوه نابودش میکنه. تمام ملکولات جمع میشه، خورشید فشرده سازی میشود و عمرش به سر میآید. منظومه شمسی در آستانه قیامت مندک و منحدر می شود، مرکزیتش که از بین رفت کلش از بین میره. خود تکویر یعنی همین کار، چیزی را روی چیزی قرار. در کلام عرب میگن تکویر العمامه، وقتی همین عمامه که آیان دارن، این عمامه را وقتی که باز کردن ششم تفت پسند این پارچه است، وقتی این رو تا میکنن رو هم میزن بعد میبیشن، میبینید که چیز کوچکی میشه. این میگن تکویر العمامه رو هم قرار دارن. حالا با این معنا که از قدیم یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل، خدا لایه لایه روشنایی را بر روی تاریکی میگذارد و لایه لایه تاریکی را بر روی روشنایی میگذارد. سایه شب میافتد، روز بالای شب، شب میآید روز بالای آن، روز میآید شب بالای آن. این همانه که گاه در قرآن خواندید که یغشی اللیل النهار، روز شب را میپوشاند، شب روز را میپوشاند. این همان است که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، وارد می کند روز را بر شب، شب را بر روز. این پدیده منظم این چنینی که تدبیر الهی است. فرمود یکبر اللیل علی النهار و یکبر النهار علی اللیل و سخر الشمس و القمر و سخر الشمس و القمر، خورشید و ماه به تمام معنا، به تمام انجام چنکان و کهکشان، مسخراتون به امره، همه در فرمان و تدبیر او هستند، هیچ کدام تخلف ندارند. اینها میلیاردها سال است، میلیون ها سال است که به امر جناب باری تعالی بدون هیچ تخلف دارن کارشون انجام میدن. اینها همه علم ترن الله یسجد له، نمیدونید نمیبینید. حالا سجده داره دایی شریف بالله، ادامه آیه مبارکه، خورشید ما همه به تمام معنا همه سجود در قبال مقام عظمت الهی و همه مسخرات به امر الهی هستن. کلون فی فلکن یسبحون، اینها در مسیر خودشون به کار خود پرداخته و مشغولن. سخر الشمس و کلون یجری لعجل مسما، اینها دارن جریان دارن، اینها به کارشون مشغولن، اما لعجل مسما، اینها مدت دارن. خداوند برای اینها قایت آفریده است، اینها ابدی نیستند، اینها ابدی نیستند، امد دارن، پایان دارن. فرق بین انسان و بقیه این جهان اینه که ما ابدی هستیم، اما اون چه ببینیم پیرامون ما ابدی نیست. اینا کل من علیها فان، اما این انسان باقی است و بقا الهی باقی است. فرق ما با این جهان پیرامون اینه، این طبیعت فرق اساسی را ما داریم. فرمود اینها اجل مسما دارن. حالا این اجل مسما علم اون زمان اون دیگه ممکنه ما یه چیزایی داریم دیگه، نه حرف هرچه ادعا کنیم، نه اجل مسما اینها جریان دارن تا اون مدت تعیین مسما هم هست، این دقیقا تعیین شده هست. منتها کی میداند زمان تعیین شده آن را؟ هیچ کس نمیداند، هیچ کس نمیداند. گاهی از پیغمبر سوال میشد یا رسول الله متى قیام الساعه، کی منهدم میشه این مجموعه و فرمان الهی و عهد الهی میآید. فمزمل مسئول و اعلم من السائل، با کمال تواضع و عذرخواهی عرض میکنم در این مسئله اطلاعات من اندازه شماست. در مسئله زمان قیامت یعنی بنده، نه این که نعوذ بالله، یعنی که بنده بی اطلاع، یعنی بنده در این جهت اطلاعی ندارم. و عنده المساعه، این عجل مسما دست خداوند سبحان است و کس بر آن آگاه نیست. فرمود یجب الى عجل مسما الله و العزیز و الغفار، الله و العزیز و الغفار. آگاه باشید پروردگار شما ذاتی است که عزیز غفار است. کلمه عزیز دیشب اشاره کردم به گوشه عزیز، اون مقام قدرت و اقتدار کامل خداوند سبحان عزت الهی است. اون و به عزت کلتی، اون عزتی که خواندم برای شما در کمیل، اون عزت اون قلبه کامل خداوند. اما عجیب است، هیچگاه ما کلمه عزیز رو در قرآن تنها نداریم، همیشه به دنبال عزیز میاد. العزیز الحکیم، العزیز الرؤوف، العزیز الرحیم، العزیز الغفار. اینها خیلی نکته دارن، هم دارد خداوند سبحان تعلیم میده، هم دارد معرفی میکنه. چون انسانها و جامعه بشری، ما فرض کنید مثلا بشریت 3000 سال تاریخ مدون دارد، از مجموع این 3000 سال تاریخ مدون بشری ظاهرا چیز حدود 300 سالش جنگ نبوده، خونریزی نبوده، بقیش خونریزی بوده. یعنی 2000 خوردهش بشر سابقه جنگ و خونریزی و سابقه عزت بی‌مهار دارد، این قدرت بی‌مهار. میترسد بشریت هر جا صحبت اقتدار و قدرت زیاد میشه پشت انسان ها میرزه، یاد چنگیز ها میفتن، یاد نرون ها میفتن، یاد هیتلر ها میفتن، صدام ها میفتن. قدرت نوعا قدرت بیمهار، قدرت بیحساب، یه عوارضی اون چنین تو ذهن بشر ایجاد کرده است و چنین تأثیراتی آورده است. خداوند سبحان هر جا کلمه العزیز و اون قدرت مطلق و لایتناهی خودش رو مطرح میکنن، سریع محدودش میکنن ذهن بشر را. العزیز الرؤوف، نه اونی که تو ذهنت میاد، العزیز القفار، العزیز الحکیم، العزیز الرحیم. این یک. و دومی که تعلیم هست که جان براده هست، تخلقو به اخلاق الله، روحتون رو با اخلاق خدا خوب بدید و اون سید. اگر به هر مقداری بهتون قدرت دادن، به همون مقدار حکمتتون رو افزون کنید. هر مقدار بهتون قدرت دادن، به همون مقدار مغفرتتون رو بیشتر کنید. هر مقدار بهتون قدرت دادن، همون مقدار رعفتتون رو بیشتر کنید. العزیز الرؤوف، العزیز الغفار، العزیز، یاد بگیرید. اینها رو خداوند میگه که تخلقوا به اخلاق الله، و مردم متخلق به اخلاق الهی باشند و ببینند. حالا اینجا فرمود العزیز الغفار، تا که قدرت و این بحث و کنترل آسمان و زمین و وجود و آفرینش و هستی و این در کف قدرت او بودن شب و روز و این مثال مطرح شد، سریعا به دنبال شماد العزیز القفار. انسان کوچکی اسم میکند، انسان احساس ناتوانی میکند در قبال این ذات و جلال الهی. من اینو صوفی در کلاسی بود خدمت دوستان مثال میزدم، بدم نمیاد که این مثال رو خدمت عزیزان بگم، واقعا شب جمعه است قدید دلمون دو بیشتر. عرض میکردم که مشکل ما این است عزیزان که ما شناخت نداریم. اگر قرآن هی میگه فتق الله، احساس نکنید به این ترجمه ها نگاه نکنید این که بترسید از خدا، خدا هرگز نمیخواد کسی ازش بترسد، مگر خدا نعوذ بالله نعوذ بالله میخواد لولو باشد که کسی رو بترسد. بحث فتق الله ترس نیست، فتق الله شناخت عرفانه. اگر شناخت و عرفان اومد به دنبالش مراقبت و احتیاط و ترس میاد، منتها این ترس ترس نیست، این حکمته، این ترس عالمانه، این خشیت. این میشه انما یخشى الله من عباده العلماء. برای این دوستان چون جماعت خاصی بودن این مثال رو عرض می‌کردم که شما پهلوان و قهرمان میاد دو شهر، حریف میاد، نه حریف هیچ گمنام هیچ گم نمی‌شناسد، هیچ افتخاری هم ندارد، مدالی هم ندارد، حساب کتابی هم ندارد، تا میاد یه خم دو خم می‌کنید، بلند می‌کنید، میانکوب وسط دو شهر، یه عرض به خدمتون بزکش میکنید و میخوابانید و عرض به خدمتون زرفنی دستونم میاد بالا و سلام تموم شد. اما حالا میگه دو تا شک تو میگه قهرمان اول کشور حریف شما شده دور اول تا که میاید وارد میدان بشید تا که پاش تکان میده شما وجود میلرزه بند بند تو میدونید این یه مشکلی هایی میکند که حساب کارتون مشخص است اگه دستش به ما برسد دیگه در تضرع کنی اگر فریاد جوجه رو گربه پس نخواهد داد دیگه همونجا ده تا امتیاز و صفر ده تموم به ضرب فن نیست یک چنین حالتی نزد نگاه میکنه میترسید چرا؟ چون شناخت دارید بهش میدونید این قهرمان است که این تخصصشه نمیدونم سالتو چطور میزنه فلان میکنه همه چی رو میدارید لذا با این مراقبت برخورد میکنه. این مثال بذارم بعد عرض کردم لا اله الا الله. عزیزان حکایت ما همینه، ما چون به خداوند سبحان شناخت نداریم شمشیر از رو میبندیم، آیا نه خود میخوریم هر کار میخوای بکن، نه رو میریم، ترسی نداریم، هیچ نگرانی نداریم، چون نه عزش را میدانیم، نه قدرتش را میدانیم، نه حکمتش را میدانیم، نه جبروتش را میدانیم، نه جلالش را میشناسیم، نه جهنمش را میشناسیم، نه قدرتش را میدانیم، نه مفهوم غضب خدا را میفهمیم، نه قهر خدا را میفهمیم. اما اگر هر مقدار یک قدم میایم جلو میفهمیم قهر یعنی چه. میدانیم گر به عالم گر به محشر خطاب قهر کند انبیا را چه جای معذرت است. اگر خدا به قهرش در قیامت با انسانها برخورد کند کمیت موسی و عیسی لنگ است. اگر این شناخت را به خدا پیدا کنیم، اگر بدانیم حکمتش چیست، غضبش چیست، عاصم الجبارین، مدرک الحارمین، مبید و ظالمین، اگر شناختمون به حق افسون شود، بعد رعفتش بدانیم، حکمتش بدانیم، جودش بدانیم، کرمش بدانیم، کاملا تا که اشاره کند ما به تمام وجود تسلیمیم، تا نگاه کند به ما به تمام معنا آماده ایم. این میشه فتق الله. معنای فتق الله اینه اون شناخت لازم که عمل کرده انسان رو تعیین میکنه، شناخت لازم که معرفه عمل کرده انسان میشه. در اینجا فرمود ال عزیز الغفار، حالا اینو خواستم خدمت عزیزان عرض کنم، این عزیز منتقل مالون فرمود غفار. غفار چقدر اصرار داره خداوند سبحان در قرآن، هی بگد غفور، هی بگد غفار. حالا در این سوره میرسیم به اون آیهی که شاف بیت غزل این آیه شریف است که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیع. میرسیم انشاءالله، برسیم خدمتون عزیزم. این اصرار و این خیلی بحث است که خداوند در اون اوج عظمت هی میاد دست انسانها رو بکشد بالا، هی غفاریت و غفوریتش به رخ میکشد. بعد اینجا یه سوالی رو بعضی از مفسرین مطرح کردن که خداوند این مقدار هی مغفرتش رو مطرح میکند، هی و رحمتی و سعد کل شی، آیا این موجب تجری انسانها نمیشه؟ انسان ها میگن حالا که سرکار ما با خداست با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدن شهبار نیست. آیا این موجب نمیشه که انسان ها بگن که ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده؟ این احتمال پیش نمیاد. پاسخش اینه این شبهه که بحث مثل بحث شفاعت از مسلمات اینه که پیغمبر شفیع یوم جزاست. از مسلمات قطعیه این است که صاحب شهادت زهراء مرضیه شفیعه تو یوم الجزاست. اما کدوم یکتون میتونید بگید قسم که پیغمبر در مورد من شفاعت میکند؟ کی میتوند بگید که شفاعت از زهراء حتما مشمول حال من میشود؟ یکیتون بگید، یک نفر بگید، هیچ که نمیتونه ادعا کنه. اصل شفاعت مسلم، اما شرایطش آیا بر ما منطبق باشد یا نه مشکوک و مبهم. به اصلش دل خوش داریم، اما به این که ما هم تحت این قاعده کلی بیایم شک داریم، باید یک کاری بکنیم که شک برطرف بشه. غفاریت خداوند سبحان مسلم میبارد، رحمت او میبارد، میبارد. اگر این صحاب رحمت، بله حکایت مرحوم شهریار است، تو ببار بر نواری، میدانی چه میشه؟ به شرار قهر سوزن همه ملک ما سوار. میدانیم که خداوند سبحان صحاب رحمتش میبارد، اما کدومی که مسلم میتونیم بگیم 100% ما مغفوریم، ما دیگه مشمول غفاریت خداوند سبحان شدیم؟ کلیت مغفرت مسلم است. از این شب جمعه، از سر شب، مثل چنین شبی، هر شب جمعه، در هر عشیه رحمتی، تا سپیددم و سحرگاه، منادی حق در میان آسمان و زمین ندا میکنند ملائکت الله، آیا هل من مذنب؟ آیا گناهکاری هست که بخواهد؟ آیا مجرم بریده از خدایی هست که بخواهد آشتی کند؟ آیا گناهکاری هست که دوشش سنگین شده باشه بخواد خداوند دوشش رو سبک کنه؟ بسم الله اگر حریف مایی بیا به میدان وارد شو. خب خداوند در این منتها کیه که بتواند 100% بگوید که دیگه من مشغول حالم شد دیگه من از فردا صبح سبک بالم؟ قفاریت اصل اون مسلم است، اما انطباق اون بر موارد جزئی طبق این قاعده کلی مشکوک است. و لذا اینجا سعی و تلاش میکنه و لذا انسان پر رو نمیشه، متجری نمیشه و اهل عمل و اهل وظیفه خواهد بود. فرمود کلون یجری لعجل مسمى الی هو العزیز القفار. بدانید خداوند سبحان عزیز قفار است. هم به عزت او حواستون باشد، هم به قفاریت او گوش نظرتون و دلهاتون امیدوار به اون باشد. خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لکم من الانعام سمامیت ازواج. خلقکم من نفس واحده. بدانید خداوند سبحان آفریده از شما را ای انسان ها از یک نفس واحده و خلق و ثم جعل منها زوجا و سپس از خود اون قرار داده است زوجش را. اگر عزیزان در خاطر شریف داشته باشن سروران معظمی که توفیق حضور در محضر مبارکتون رو داشتیم، در سوره مبارکه نساء اولین آیه مورد بحثمون در دو جلسه همین بود. خلقکم من نفس واحده. اون گزارش دینی و گزارش قرآنی ما این است عزیزان. خلقکم. این کم تمام انسان‌های روی زمین رو می‌گیرد. به گزارش قرآن این نسل موجود روی زمین بازگشتشون به یه پدر و مادر است. به یه پدر و مادر. خلقکم من نفس واحده. خدا شما را از یک جان واحد آفریده است. منتها این جان واحدی که تنها نبوده. ثم جعل منها زوجا. برای که شما بخواید به صحنه بیاد شما نیاز به چی داشتید؟ نیاز به زوجیت داشتید. خداوند سبحان وجود شما را از زوج آفریده است. منتها جعل منها زوجا قرار داد از خودش زوجش. این نه جعل منها زوجا اینی که در بعض از متون تفسیری هست، حالا اسمی برن از بعض از عامه غیره، که خداوند از میاد نظر مبارک از صادق میگه اما فلانی گفته است که خداوند همسر آدم را از ظل ایسر او آفرید. یعنی گاهی اینو اصخایی میکنم، گاهی حضرات خانوم ها مثلا بله کسی بهشون میگرده میخوان تعنی بزنن اینا رو، بله شما این از دنده چپ آدم بذار بعد اگر کسی کدی سیع الخلق قیل اصابانیش میگن چیه موز از دنده چپ بلند شدی مثلا دنده چپ نمیگه. اون کسی که گفته بود خدمت محصول گفتن که زنان از دنده چپ حوا رو خدا از دنده چپ آدم آفرید، لذا یک دنده هم کم داشته مثلا این مثلا نه کمک مثلا این مثلا یک دنده هم کم بوده است. حضرت فرموده دروغ گفته است، اشتباه گفته است، کی هم چند روزه است. این منی که در اینجا وجود داره این من بعضیه نیست، این من جنسیته، این من بیانه، داره تبیین میکنه. جعل منها زوجها یعنی از نمک از بعض خودش، یعنی از همون جنسی که آدم آفریده شد، از همون گلی که به پیمانه زدن به حوا هم آفریده شد، همسرش آفریده شد. و باید همینطور باشد، اگر از همون ماده نمی بود که با هم زوج نمی شدن، جفت نمی شدن، محبت ایجاد نمی شد. اگر خمیر مایه یکی نمی بود که اینها الجنس مالجنس یمیلون به تعبیر عامه، اگر این جنسیت نمی بود که میلی نمی آمد بین این دو و کشش ایجاد نمی شد، اگر هر دوشون یه شهوت نمی داشتن، اگر هر دوشون یه نفس نمی داشتن، اگر دوشون یه هوا نمی داشتن، اگر هر دوشون یه اندام های متقابل و روح متقابل نمی داشتن، قرینه نمی بودن که با هم سلفیت نداشتن. این منی که خداوند در اینجا مطرح می کند من تبعیر است. این من بعضیه و بعض نیست، تبعیز نیست. فرمود ثم جعل منها زوجها. خداوند اون آفرید براش زوج هم آفرید، تنها همون را نگذاشت، قرین براش قرار داد. خلقکم ازواجا و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج. و بعد شروع کرد این پدر و مادر شما را که آفرید، که شما از همون آفریده شدید، و انزل لکم، به خداوند برای شما شروع کرد تدبیر امر زمین، نازل کرد برای شما. انزل خوب توجه داشته باشید اینجا سوال داره. انزل لکم، انزل یعنی چی؟ یعنی از بالا به زیر آمدن. خداوند نازل کرد از بالا برای شما من الانعام، از انعام، انعام چهار پایان، یعنی چهار پایان اهلی رو میگن انعام، ثمانیت ازواج. خداوند هشت زوج و صنف برای شما آفرید، سوانیت از زوج. یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، که میماند برای فرداشت، انزل لکم من الانعام سمانیت ازواج، خدا نازل کرد برای شما 8 نوع انعام. حالا این 8 صنف، این 8 صنفی که در اینجا خداوند مطرح میکنه چیه و بعد نزولش یعنی چه؟ خب این 8 صنف همین انعامی است که ما الان داریم میگیم، همین که در بحث زکات مطرح میشه، یعنی گاو است و شتر است و گوسفند است و بز، این 4 شد. خب اینا 4 تا، یعنی چرا 8 تا؟ چون نری دارند و ماده ای دارند، لذا طبعا میشن 8 صنف. این فرمود انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج، خداوند اینها رو در اختیار شما انسان ها داد، معنوس و آشنا و اهلی با شما کرد که از اینها استفاده کنید. ماند این کلمه انزل، نازل شد، ما خداوند انا انزلنا فی لیلة القدر، دیشب بحث انزال قرآن رو مطرح کردیم، حالا بحث انعالش انزال شطور و گاوگوسفند است که اینها هم نازل شدند. مگر اینها هم نازل میشن؟ و مشابهش در قرآن زیاد داریم، خدا مگر در قرآن نمیگه و انزلنا الحدید، ما آهن را نازل کردیم، یعنی چه؟ یعنی آهن از آسمان افتاده است و انزلنا الحدید؟ نه، این نزول یه مفهوم خیلی عمیقی دارد. این همان است که خلاصه یک مطلب، و ام من شیء الا ننزل و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام وجود و آفرینش یک مخزنی دارند، اینها یه منبعی دارند، اون خداوند سبحان تمام مجموعه وجود منابع اولیه اون در عالمی است ورای این عالم در نزد خداوند سبحان، بنا به مقدار نیاز شما انسان ها خداوند از اون منبع حقیقی دستور تحقق و وجود را در زمین داده است و بخشیده است و به مقدار نیاز شما آهن فرستاده، به مقدار فهم شما این فلز و حاجت شما این فلز را قرار داده است، به مقدار حاجت و فهم و امکانات و نیاز شما این انعام را فرستاده است. همه چیز نازل شدنی است در وجود خداوند، و این من شیء الا عندنا خزائنه تمام نزله، همه چیز به خدا نازل میکنند، حقایق نازل شدنی است، معارف نازل شدنی است، تکوین و ماده نازل شدنی است، همه چی نازل میشه، یعنی همه چی از عالم اسرار غیب الهی به عالم شهود با مقدارها و اندازه‌های الهی تنزل می‌یابد. اینم از همون باب است، فرمود من الانعام ثمانیت ازواج، یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق، ما شما را آفریدیم در بطن مادرانتون، در شکم مادرانتون، خلقا من بعد خلق، شما را شکلی دادیم و شکل دیگری، شکلی دادیم و شکل دیگری، اون هم فی ظلمات ثلاثه، در سه ظلمت متراکم پشت سر هم، شما در سه فضای ظلمانی در شکم مادر شکل گرفتید، شکل گرفتید، یصدرکم فالارحام کیف یشاء، خداوند شکل داد به شما در رحم مادر تا به چنین شرایط رسیدید. چون نیاز به توضیح بیشتری دارد، خوف اون دارم که دقیق بازگو نشود، ان شاء الله میماند ادامه این قسمت از آیه مبارکه و ادامه مباحث سوره شریفه زمر برای محفل بعد که از فردا شب خدمت سروران معظم توفیق سخن رو ان شاء الله خداوند سبحان عطا خواهد فرمود. سپاسگزاریم الطاف باری تعالی را و از ساحت قدسی هر استدعا میکنیم که خدایا به عظمت و جلالت دلهای ما رو بیش از بیش با انوار متعالی قرآن آشنا بگردان، از معارف قرآن و از معارف اطرت جانهای تشنه ما را سیراب بگردان، دست ما رو در دنیا و عقبا از دامن قرآن و اطرت طاهره نبی مکرم کوتاه نگردان. شب جمعه و شب رحمت و در این حال بنده دوست می‌دارم که باز هم همان گونه که از ابتدای 18 شب تا الان خدمت عزیزان بودیم و هر شب زینت بخش محفل نام بانوی بزرگ بوده است، امشب هم نام وجود شریفشون رو به هر حال بر زبان جاری کنیم و استفاده کنیم. از بس ابن عبدالحدید در جلد ششم می‌نویسه، در مجلدات دیگر هم دارد، خیلی غم انگیز این جریان رو می نویسد، یاد به ذهن آمد ارز کنم خدمت عزیزان که خب این حدیث متواتر معروف که به شیعه و سنی گفتند که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند سبحان غضب میکند، با غضب فاطمه و رضا میدهد به خوشنودی فاطمه. و این حدیث دوم که اینم شیعه و سنی نقل کردن که نبی مکرم این جمله معروف که فاطمه تو بزعتم من، فاطمه پاره وجود من، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله و من آزاها بعد حیاتی که من آزاها فی حیاتی. فاطمه پاره تن من، هر که اون رو ایذا کند منو اذیت کرده است، هر کی منو اذیت کند خدا رو اذیت کرده است و ایذاء فاطمه در زمان حیات من و بعد از حیات من فرقی ندارد. اینو نبی مکرم خب متواترن، یعنی دیگه میشه رو متواتر دار چرس کنیم، اما واقعا مملو و کتب شیعه و سنی از این حدیث. ابن عبل حدیث بعد این اشاره میکند و بعد اون ماجرای آمدن به عیادت اشاره میکند که از سهرهای مسجد اون خوانند و در حال این طرف اون طرف صدند و اجازه ندادن دیدی برای عیادت تا اومدن خدمت امیر المومنین اون دو نفر خلیفه اول و دوم که یا ابوالحسن شما از زهرا بخواهید که اجازه عیادت به ما بده. امیر المومنین فرمودن که زهرا جان اینها منو واسطه قرار دادن و شفیع قرار دادن، آیا اجازه میدی؟ فرمودن آقای من در حال البیت بیتو خانه خانه تو سلام کنیز تو هست، اون چه تو عمل میکنی همون. امیر المومنین دیگه شنیدید که حضرت زهرای مرضیه روی را برگرداندند، صورتشون را برگرداندند، تقاضای صحبت کردن، بعد یه جمله فرمودن، فرمودن آیا شما شنیدید این را از پدرم یا نه که فاطمه تو بزعتون منی؟ آیا نشنیدید یا نه؟ آیا شنیدید این حدیث غضب را یا نشنیدید؟ ابوبکر گفت شنیدیم دختر پیغمبر یا بنت رسول الله. یک مرتبه زهرا و مرضیه سرشون رو به آسمان بلند کردن، خدایا تو بدان که من از این دنیا میروم اما با غضب بر این دنیا از این دنیا میروم، خدایا من از این دنیا میروم و تو رو شاهد میگیرم که اینها منو آزار داده، اینها منو آزار داده، تو شاهد باش خدایا و تو حکومت کن بین ما و اینها فردای قیامت. این جریان رو کسی نمیتواند رد کنه. ابن عبدالحدید می نویسد و می گد من معتقدم و ایمان دارم که زهرا از دنیا رفت و حال اینکه غضبناک بر چنین کسانی بود. زهرا دختر رحمتون للعالمین از کل همین یه جمله رو خوب تأمل کنید. زهرا دختر کسی است که پیغمبر پدرش نبی رحمت و ما ارسلناک الا رحمتون للعالمین. وجود زهرا مرضیه هم همونه. ببینید با این وجود نازنین چی شده است که زهرا میگوید خدایا تو را شاهد میگیرم که اینها بر من چنین کردند و ایذا کردند. چه بر وجود زهرای مرضیه شده است، این جسم نالان چه دیده است و این روح لطیف بعد از پدر چه مصائبی را کشیده است که همان که صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، مصائبی که پدر اگر بر روز روشن بارد میشد مانند شب تار دختر تو تاریک میشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت.